Sarah Bond. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست و ما با مدت 25 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز باز هم مثل جلسه قبل مزاحم وقت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم. اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، جلسه قبل به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در مورد راه‌های انتقال آلودگی HIV و عامل ایدز صحبت شد و مفصلا راه‌های کنترل و وقایه و پیشگیری از آلودگی و انتقال ویروس و مریضی بیان شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه، و خصوص ای که متاسفانه گسترش آلودگی و انتقال HIV یا عامل بیماری ایدز همچنان در جهان بسیار زیاد و خطرناک بوده و ادامه داره و در تمامی جوامع با ناراحتی باید بگوییم که امروز نوجوانان و جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر در معرض خطر و هجوم ای آلودگی و بیماری هستند. خب در ارتباط با راه‌های اصلی و دقیق انتقال HIV و ایدز در جلسه گذشته صحبت شد و جناب دکتر جهانمیر نژاد نکات بسیار مهم و آموزنده‌ای را ارائه کردند. امروز هم مزاحم آقای دکتر شدیم تا مشخصا در رابطه با خطر گسترش و انتقال آلودگی با HIV و ایدز در میان جوانان با جناب آقای دکتر صحبت بکنیم که با توجه به مسئولیتشان قطعا معلومات بسیار خوبی را به ما و شما عزیزان شنونده ارائه خواهند کرد. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز زربان. درود بر شما بودای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر جهانمیر نژاد، بسیار تشکر میکنم که باز هم وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان قرار دادین. در جلسه گذشته به نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و وقایه از مصاب شدن و ابتلای به آلودگی HIV یا ویروس عامل ایدز مورد بحث قرار گرفت و با توجه به خطر گسترش آلودگی به ویروس HIV در میان جوانان، امروز تصمیم داریم که مشخصاً به معضل و پرابلم آلودگی و بیماری ایدز در میان جوانان بپردازیم و دقیقاً شرایط را در این قشر جامعه که پرخطر هستند بررسی بکنیم و صحبت‌های شما را بشنویم که وضعیت در میان جوانان چگونه هست، شیوع آلودگی چه حالتی داره، بخصوص که ما در افغانستان هم شرایط خاصی داریم، مهاجرت‌ها به کشورهای مختلف زیاد هست، رفت آمدهای خود افغان و به داخل، میخوایم که این وضعیت برای جوانان ما تعریف و بیان شود.
بله، ممنونم از اینکه این موضوع رو اختصاص دادین به این برنامه. باید گفت متاسفانه با وجود اینکه من در جلسات پیش عرض کردم خدمتتون که مجموعاً پیشرفت خیلی خوبی داشتیم توی زمینه درمان و کنترل HIV، به خصوص با بروز شدن داروهایی که توی این زمینه داره در واقع توزیع میشه توی اکثر کشورهای دنیا، که خوشبختانه ایران هم جزء اون دسته از کشورهایی هست که این داروها رو داره به رایگان به افراد داده میشه، افزایش برنامه‌های مشاوره و محرمانه HIV در کل دنیا، افزایش غربالگری‌ها برای زنان باردار، مثلا روند انتقال از مادر به جنین خیلی کنتر شده، توی چند تا از کشورهای دنیا حتی به صفر رسیده، و موفقیت‌های زیادی توی زمینه کنترل ایدز مجموعاً در سطح بین‌المللی شاهدش بودیم. ولی نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که متأسفانه در زمینه نوجوانان دنیا با این قضیه مواجهه که نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام شده، بلکه روند افزایشی زیاد این بیماری و سایر بیماری‌های آمیزشی در نوجوانا دیده شده.
بله.
عددی که من خودم باورم نمی‌شد، بعد سرچ کردم دیدم نه دقیقاً آمار جهانی این رو داره به ما میگه، اینه که ایدز هنوز دومین عامل مرگ نوجوانان در دنیاست. نوجوان رو 10 تا 19 سال تعریف میکنه سازمان بهداشت جهانی و ایدز در آفریقا اولین عامل مرگ این گروه سنی هست، و حالا جهانیش رو بخواید در نظر بگیرین همچنان دومین عامل مرگ نوجوانان. بین این همه بیماری و در واقع اون عامل اول هم بیماری نیست، و در واقع بین بیماری ها میشه اولین بیماری که داره الان مرگ و میر ایجاد میکنه در واقع گروه سنی 10 تا 19 سال HIV ایدز.
بله،
که دقیقا من بار اول که این رو جایی خوندم رفتم سرچ، ولی چکم دم نه، این دقیقا آمار WHO UNAIDS، و دیدیم که بله این عدد متاسفانه درسته. و در کشور ما هم تخمین ها داره میگه که سالانه 200 نوجوان در حال حاضر داره به HIV مبتلا میشه، و این عدد رو به افزایش متاسفانه. و یکی از مشکلاتم کماف سابق اینه که تشخیص داده نمیشه. یعنی حالا باز اگه تشخیص داده میشد به هنگام، خب با توجه به دارو و درمانی که در گذشته صحبت شد که چقدر مؤثر هست و میتونه یک زندگی طبیعی رو برای فرد به همراه داشته باشه، خب کنترل میشه، ولی معمولا تشخیص داده نمیشه. و این افراد چون توی سنی هستن که قبل از دوران باروری هستن، احتمال انتقال به دیگران توشون خیلی بیشتره، و با توجه به هر حال وجود رفتارهای پرخطر توی این سن و در واقع اون رفتارهای هیجانی و اینکه در واقع و آگاهی که پایین هست، این اتفاقات متاسفانه روند افزایشی داشته.
خب این آمار ارقام که اعلام شد توسط آقای دکتر جهانمیر نژاد واقعا نگران کننده است و تشویش ها را زیاد میکنه برای نوجوانان و جوانان جوامع بشری، و خب باید معلومات ما زیاد شوه و بیشتر و زیادتر بدانیم تا خود و اولادا و نزدیکان و جوانان جامعه خود ما را راهنمایی بکنیم تا سالم زندگی بکنند. آی دکتر، یکی از سوالات و بحث‌های شایع در مورد ایدز مسئله واکسین برای بیماری ایدز هست. آیا واکسینی برای این بیماری وجود داره؟ و یکی هم ای که ویروس HIV آیا انواع مختلفی داره و اگر داره چند نوع است؟
خیلی پژوهش شده و اخیراً هم اخباری منتشر شد مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز یک واکسن که امیدواریم که محقق بشه به زودی، ولی همچنان چیز تایید شده‌ای وجود نداره و همچنان میشه گفت که هنوز واکسنی نداره این بیماری و این عفونت، و بیشترین واکسن میشه گفت آگاهی دادن به مردمه.
بله،
چه انواعی داره؟ خیلی مثل مثلا حالا HPV که این روز ازش زیاد صحبت میشه، زیگیل تناسلی نیست که بیش از 100 نوع داره. دو تا ساب تایپ در واقع شایع و شناخته شده داره، HIV 1 و HIV 2، که HIV 1 اونیه که توی دنیا خیلی رایجه، HIV 2 توی غرب آفریقا بیشتر دیده میشه، ولی در هر صورت همه این کیتای تشخیصی، حتی این رپید تستا، تستای فوری که توی 20 دقیقه تشخیص میدن، هر دوی این دو تا نوع ویروس رو شامل میشه و هر احیانا اگه کسی HIV 2 هم گرفته باشه باز با همین کیتای تشخیصی شناخته میشه.
بله،
پس مجموعاً اینو فراموش کنید که انواع مختلفی داره یا نه، به هر حال همون نیازمند کار خاصی در مورد HIV 2 نیست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر جهانمیر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر هستیم و ادامه صحبت‌هایشان انشالله خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند، بعض از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستند. یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست، که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه‌ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
خب سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما در برنامه ضربان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر جهانمیر نژاد اطلاعات بسیار مفید و البته تکان دهنده ای را از روند گسترش تأسف آور آلودگی با HIV و ایدز در میان نوجوانان و جوانان در کشورهای مختلف جهان ارائه کردند و همینطور راجع به اقدامات پیشگیرانه و البته تبلیغات و شایعات راجع به واکسن ایدز صحبت شد. ادامه بحث را با ما همراه باشید، با جناب دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر، با توجه به این گستردگی خطر، بدون شک همینطور که قبلا هم صحبت شده و در برنامه های گذشته هم به این مسئله پرداختیم، خب اینجا باز اون چیزی ره که بسیار مهم و اساسی است پیشگیری و وقایه است که باید در زمینه پیشگیری و وقایه آموزش های لازم و معلومات کافی و وسیع در سطح جامعه صورت بگیره. آنگونه که گفتم ایشه روش های پیشگیری هم چند مرحله و طبقه داره، پیشگیری اولیه و ثانویه و ای که آموزش ها باید از سطح مکتب و مدرسه شروع شوه و مهارت های زندگی باید در خانواده ها انجام شوه. در این زمینه اگر بر ما معلومات بتین بسیار ممنون میشم آقای دکتر.
آموزش و پرورش و مدارس میتونه در واقع خط اولیه این آموزش ها باشن و خوشبختانه در آموزش و پرورش هم الان فعالیت های خوبی شروع شده، ولی به نظر میرسه که همچنان باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کنه. همونجور که شما اشاره فرمودین، آموزش مهارت های زندگی بسیار بسیار مهمه. حتما شنیدین خیلی از کسایی که معتاد شدن دلیل در واقع اولین مصرفشون رو و تمایل به اولین مصرف رو فشار همسان اعلام کردن به نوعی، حالا تو جامعه ما معروف به رفیق ناباب، و در واقع علمیش میشه همون فشار همسان و در واقع دوستان و آشنایان و کسانی که تجربه مصرف مواد رو داشتن شاید ناخواسته برای این که میخوان کسان بیشتری رو همراه خودشون بکنن مسیر، خب به کسایی که هنوز مصرف رو شروع نکردن معمولا توصیه هایی میکنن.
بله.
و به خصوص در سنین نوجوانی بچه ها به شدت تبعیت دارن از همسانهای خودشون. حالا ممکنه که این همسانها یکی دو سال یا سه سال بیشتر هم بزرگتر از خودشون باشند و این فشاره باز بیشتر میشه.
بله.
و خب حالا بچه اگه از قبلش مهارت‌های زندگی رو بهش آرام آرام و گام به گام آموزش داده باشیم، که به نظر من این کار فقط در مدارس به خوبی قابل انجامه، مثلا میگم شهرداری میخواد بیاد یه کاری بکنه و به نوجوانا آموزش بده، نهایتا یه همایشه یا یه کارگاهه، یک بار دو بار میتونه با اون نوجوان در واقع کلاسی چیز رو برگزار کنه و وقتش رو داشته باشه، ولی آموزش و پرورش تو طول یک سال تحصیلی از 7 سالگی تمام اینایی که الان میبینیم معتادن یا به بیماری های مختلف مبتلا هستن، اکثریتشون این مراحل رو طی کردن، در حال یه سواد ابتدایی رو دارن. پس چه بهتر که سرمایه گذاری حد اکثری بشه روی آموزش و پرورش. داشتم عرض میکردم که وقتی مهارت های زندگی آموخته بشه، بچه عزت نفس داشته باشه،
بله،
مهارت حل مسئله داشته باشه، مهارت کنترل خشم داشته باشه، از همه مهمتر قاطعیت داشته باشه، بدون چیزی رو که نمیخواد چجوری نبگه. معمولا همین چیز ساده، ضعف در نگفتن، این که بچه های ما بلد نیستن نبگه،
بله،
که این رو میشه با ایفای نقش، با چون سخنرانی که جواب نمیگیم بچهای عزیز بیاین از این به بعد قاطع باشیم، باید آهسته آهسته گام به گام کسانی که این کاره هستن به قول روف و کاردان و کاربلد این حرفه هستن، روانشناسایی که توی حیطه آموزش های مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان کار کردن، باید متولی این امر باشن و به صورت خیلی جدی باید وارد این قضیه بشیم.
بله.
خب در مورد پیشگیری اولی از اعتیاد هم که شما سوال فرمودین، خیلی بی ربط با همین موضوع نیست. ببینین، پیشگیری اولیه یه بخشش اینه که ما اطلاع رسانی کنیم و آموزش بدیم، ولی ثابت شده که فقط اینفورمیشن، اطلاعات، جنبه پیشگیرانه زیادی نداره. باز هم میرسیم به همین مهارت‌های زندگی. چند وقت پیش من در حضور استادی بودم که در این زمینه خیلی کار کرده بودن، روانپزشک هستن و قبلا در دفتر پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت سمتی داشتن. تاکید میکردن که نیاین اینفورمیشن بدین، این انواع مواد رو بگید، نمیدونم حالا ماریجوانا چیکار میکنه، چیکار میکنه، کوکائین چیه، این اطلاعات دادن. میگفتن که حتی گاهی وقتا باعث کنجکاوی بیشتر میشه. ولی مهارت‌های زندگی رو یاد دادن، هنجار زدایی از مصرف یه نکته بسیار مهم بود که ایشون فرمودن و من یاد گرفتم و الان دارم درس پس میدم. منظور چیه؟ اکثر کسایی که سیگار میکشن طبق تحقیقاتی که انجام شده، اگه ازشون بپرسید چند درصد از افراد جامعه سیگاریان، میگن خیلی، 70-80% سیگاریان. این در واقع یعنی تو ذهنشون سیگار به یک نرم، به یک هنجار تبدیل شده، برای اینکه در واقع این مکانیسم دفاعی باید یه کاری رو که خودش میکنه تأمین بده.
بله.
از این نکته میتونیم این رو یاد بگیریم که هنجار زدایی، این که نوجوانا بدونن، اینی که میخوام عرض کنم واقعیه، نه اینکه میخوایم به غلط یه چیزی رو تو ذهنشون کنیم فقط در اینکه پیشگیری کنیم، واقعا تو کل دنیا داره مصرف سیگار کم میشه به خاطر عوارضی که روز به روز داره بیشتر میشه، که چقدر عوارض سرطانزایی داره، بیماری قلبی، عروقی، ریوی. همین نکته مهمیه که همین جمله رو اگه بدونن بچه های ما، نوجوان های ما، که سیگار انقدر مضره که توی دنیا مدام داره آمارش پایین میاد، داره منع میشه، مصرف داخل ساختمونش تقریبا توی اکثر جاهای دنیا به صورت ممنوعیت های خیلی جدی داره باش برخورد میشه، این خودش نقش پیشگیرانه داره. بنابراین عرض کردم نکات ریزی وجود داره که واقعا کار کاردانه، و اینکه فقط ما بیایم شعار بدیم شاید کافی نباشه، یا کارهای غیر تخصصی. من یادم همیشه نمایشگاه های اعتیاد و آسیب های اجتماعی میذاشتن عکسای خیلی وحشتناک از روش های مختلف تزریق اعتیاد، مثلا توی رگ گردن و اینجور، و فکر میکردیم اینا جنبه پیشگیرانه داره. ثابت شده اینا واقعا هیچ تأثیری نداره.
بله.
و ما باید بیایم به عنوان یه علم به این نگاه کنیم، خیلی تخصصی با استفاده از کارشناسان شروع کنیم به آموزش مهارت‌های زندگی، و نکات دیگه‌ای که عرض کردم و هم در مورد هنجار زدایی از سیگار و دخانیات و مواد یاد بگیریم و آهسته آهسته و گام به گام از همون سالهای اول کودکی آموزش بدیم.
سپاس از آقای دکتر جهان میر نژاد و تشکر از شما عزیزان شنونده. در برنامه آینده ای بس را با جناب آقای دکتر انشالله ادامه خواهیم داد. آدرس سایت ما را یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.